بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند جلسه در تبیین و تفسیر جمله اول از آخرین آیه سوره مبارکه هم صحبت داشتم، توضیح دادم که صراط الذین انعمت علیهم یعنی چه. اکنون بحث به جمله دوم میرسد. این آیه سه جمله داره: صراط الذین انعمت علیهم، جمله اول، خدایا به من توفیق بده از راه نعمت یافتگان در زندگی استفاده کنم، اون راهی را انتخاب کنم که نعمت یافتگان رفتند، غیر المغضوب علیهم، نه راه خشم گرفتگان، نه راه کسانی که مورد خشم الهی، غضب الهی قرار گرفتن، ولا الضالین، و نه راه گمراهان. پس ما از خدا سه مطلب رو در این جمله میخواییم. عرض میکنیم خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق بدی که در زندگی از راه کسانی را انتخاب کنیم که تو به اونها نعمت دادی، راه کسانی را انتخاب نکنیم که مورد غضب و خشم تو بودند، راه کسانی را انتخاب نکنیم که گمراه هستند. حالا جمله دوم رو میخوایم توضیح بدیم، مغضوب علیهم. جمله دوم مغضوب علیهم یعنی خشم گرفتگان، کسانی که مورد خشم خدا هستند. در اینجا باید چند تا مطلب رو توضیح بدیم برای اینکه این جمله روشن بشه. مطلب اول این است که معنای غضب خدا چیه. خدا غضبناک میشه، خشمگین میشه، یا به تعبیر ما عصبانی میشه، این خشمناک شدن خدا یعنی چی؟ مطلب دوم اسباب خشم خداست. چی میشه که خدا خشمگین میشود از کسی؟ عصبانی میشه؟ غضبناک میشه؟ علتش چیه؟ چه کارهایی سبب خشم خدا میشه؟ اگه بخوایم این جمله رو بفهمیم باید این مطلبم متوجه بشیم. مطلب سوم این است که چه کسانی مورد خشم خدا هستند، چه کسانی از نظر قرآن مورد غضب خدا قرار گرفتن. خب چند جلسه آینده انشاءالله در پاسخ این سه تا سوال هست. حالا سوال اول، معنای غضب الهی چی؟ اولا توجه داشته باشید که خشم خدا در قرآن سه تا تعبیر داره، با سه جمله، با سه تعبیر قرآن مسئله خشم خدا رو مطرح کرده. یکی غضب الله علیه، سوره نساء آیه 93، که 19 بار کلمه غضب خدا در قرآن مطرح شده. دوم سخط الله علیه، کلمه سخط، خشم خدا با تعبیر سخط خدا، سخط خدا مطرح شده. سوره نساء آیه 93 با جمله اسف، اسفونا، فلما آسفونا انتقام در مورد قوم فرعون، وقتی ما رو خشمگی کردن ما اونها رو در دریا غرقشون کردیم، فرعونیان رو. این سه تا تعبیر که غضب 19 بار، سخط 3 بار، آسفونا اسف هم یک بار در قرآن در خشم الهی به کار رفته. حالا خشم خدا یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. غضب خدا صفت فعل خداست، صفت ذات خدا نیست. خدا دو جور صفت داره، یه صفت ذات داره مثل علم، علم خدا به معنای ذات خداست. حیات، خدا زنده است، ما زنده هستیم، ما یه چیزی هستیم، زندگی یه چیز دیگه است. یعنی گاهی ما مردیم، گاهی زنده هستیم، گاهی ما عالمیم، گاهی جاهلیم، ولی علم خدا با خود خدا یکی هست. علم خدا یعنی خدا، حیات خدا یعنی خدا. اینا صفات ذاتی که حالا این مورد بحث ما نیست. خشم خدا صفت ذاتی نیست، صفت فعل خداست، یعنی کار خداست. خدا مثل ما عصبانی نمیشه که بگی که حالی یه وقتی عصبانی یه وقت عصبانی نیست. نه، ما هستیم که گاهی وقتا چیزی میبینیم خوشمون نمیاد، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم. عصبانیت خدا، خشم خدا اینجور نیست. پس خشم خدا یعنی چی؟ خشم خدا یعنی کیفر گناهان. اگر کسی کاری کرد که خدا میخواد کیفرش بده، اینو میگن خدا غضب کرده. مقصود از خشم خدا عقاب خداست، کیفر خداست. شخصی از امام باقر علیه السلام پرسید که غضب خدا یعنی چی؟ فرمود طبق نقل هوال عقاب یا امر. سوال کننده اسمش امر بود. انه من زعم ان الله قد ظالم من شيء الى شيء فقد وصفه صفه مخلوق. کسی که گمان کنه خدا از حالت به حالت دیگر در میاد، او رو با ویژگی آفریده وصف کرده. خدا اینجور مثل ما نیست که ما حالت غضب بهمون داد، عصبانی بشیم. خدا اینجوری مثل ما عصبانی نمیشه. و ان الله تعالی لا یستفزه شیء. خدا چیزی خدا رو تحریک و بیقرار نمیکنه که باعث دگرگونی او بشه. فیغیره، خدا تغییر نمیکنه. پس خشم خدا یعنی چی؟ یعنی عذاب خدا. خشم خدا یعنی کیفر خدا. این معنای خشم خداست. خب میرسیم به این که به این سوال که چه چیزی سبب خشم خدا میشه. پاسخ این سوال این است که انواع گناهان، همه گناهان سبب خشم خداست. یعنی چی؟ یعنی انواع گناهان کیفر داره. هر گناهی که انسان مرتکب میشه اگه توبه نکنه، اگه مورد بخشش خدا قرار نگیره، این کیفر میشه. کیفر میشه یعنی چی؟ یعنی مستوجب خشم خدا میشه، مستوجب غضب خدا میشه. هر کی، هر انسانی به اندازه گناهش مورد خشم خداست، مستوجب مجازات الهی. خب بنابراین جواب سوال دوم، سبب خشم خدا چی؟ گناه. همه گناهان سبب کیفره، پس همه گناهان سبب خشم خداست. ما که میگیم غیر المغضوب علیهم، یعنی خدا یه کاری کن ما گناه نکن. کسی که گناه میکنه مورد غضب خداست. خدا یا توفیق به من بده که من در زندگی گناه نکنم، از راهی که گناهکارا میرن نرم، کاری که افراد مستوجب غضب تو میکنن انجام ندن. حالا دیگه گناهان یکی دوتا نیست. اگه کسی بخواد اصلا مورد خشم خدا قرار نگیره باید چیکار کنه؟ باید کاری که مورد غضب الهی است، نافرمانی خدا رو انجام نده. اگر انجام داد بداند که کیفر میشه. حالا چیزی که از بعضی از گناه‌ها هست که سبب خشم زیاد میشه، خدا خیلی غضب میکنه، از همینجا همینجا کیفر شروع میشه. بعضیا خیلی خشمگین میشه خدا، ولی کن میذاره به دلایلی که حالا انشاءالله در جای خودش توضیح میدیم، خدا میذاره عذابشو برای بعد از مرگ. قرآن میفرماید ما اصابکم، خوب توجه بفرمایید، من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مردم بدانید هر مشکلی در زندگی پیدا میکنید این به خاطر گناهی است که انجام میدید، به خاطر این که مستوجب غضب الهی شدید. هر چی، حتی در روایت دارد اگه زمین خوردی دستت خراش برداشت، این برگرد عقب ببین که چیکار کردی، یه کاری کردی که این دستت خراش برداشت، یه اشتباهی کردی. حالا چیزی که هست اشتباه، گاهی اشتباهات انسان جوری هست که خداوند به انسان تذکر میده، زمین میخوره برای اینکه چی بشه، متوجه بشه اون کار دیگه نکنه. در یه روایت داره یکی از دوستان امیرالمومنین علیه السلام اومد نشست خدمت حضرت، یه صندلی اونجا گذاشتن، نشست اونجا، تا نشست صندلی لق خورد، افتاد، سر شکست. روایت اینجور داره. این از دوستان حضرت بود، از آدمای خوبی بود، آدم خوبی بود. بلند شد و حضرت لطف کرد، دست کشید اون جای شکستگی خوب شد. بعد درست نشست و خب حال احوال به تعبیر ما، حضرت فرمود که فهمیدی چرا خوردی زمین؟ صندلی لغ خورد، شکست، سرت شکست؟ گفت نه آقا نفهمیدم. فرمود می‌خواستی بشینی بسم الله نگفتی. دوستان ما رو خدا یادآوری میکنه. دوستان ما کسانی که از اولیاء خدا باشن، اگه یه اشتباهی در زندگی کردن خدا بهشون تذکر میده. این اشتباهی کردی بسم الله که نگفتی، خدا برای اینکه تذکر بهت بده یه ترنگولی بهش بزنه که دیگه دفعه دیگه خواستی بشینه. ادب نشستن، ادب بلند شدن، ادب هر کاری که میخوای انجام بدی بسم الله گفتن. اول هر کاری که میخوای انجام بدی بسم الله بگو. بسم الله نگفتی خدا متوجهت کرد. حالا این چیزای کوچیکه، کارهای بزرگ هم همین جوره. البته بعضیا دیگه کارشون از تذکر گذشته، دیگه خداوند حسابشون با کرام الکاتبین بلشون کرده تا قیامت به حسابشون برسه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. در روایت دارد که اذا غضب الله علی امتن ولم ينزل به العذاب. گاهی وقتا خدا غضب میکنه برای یه ملتی، برای یه جمعیتی عذاب میاد، مثل قوم یونس، مثل قوم نوح که غرق شدن. حالا قوم یونس نجات پیدا کردن، توبه کردن، نجات، ولی که قوم نوح غرق شدن. اصحاب کهف، اصحاب سب، امثال اونها. حالا میفرماید خدا غضب بکنه عذاب نیاد. اون عذاب استعصال به تعبیر دیگر نیاد که ریشه کنشون کنه، عذابهای کوچکتر میفرسته. غلط اسعارو. یکی از علائم غضب الهی اینه که گرونی میشه. قیمت‌ها وقتی بالا میره این علامت غضب خداست. یعنی اشتباهاتی کردن، یه گناهانی انجام شده، حالا خدا میخواد کیفر بده، قیمت اجناس گرون میشه. حالا چیکار کردن؟ خودشون میدونن، خودمون میدونیم. و قصرت اعمارهم، عمرا کوتاه میشه. عمرا میبینی جوان 20 سالشه سکته کرده، میبینی بهشت زهرا چه خبره، 30 سالشه سکته کرده. حالا علتش بگو هواست. بله هوا چرا آلوده شده؟ ولم تربح تجارها، کاسبا سود نمیبرن، معامله میکنن، چیزی گیرشون نمیاد. ولم تزکو سمارها، زمینها خوب ثمر نمیدن، میوه نمیدن. ولم تغذر انهارها، آب کم میشه، حبس انها امتارها، بارون نمیاد و خیلی خراب شد که دیگه مردم شایسته حکومت خوب نبودن. سلت علیها شرارها یه خورده بدتر شد، اون وقت دیگه اشرار بر مردم حکومت میکنن، مستحق حکومت اشرار میشن، کمک نمیکنن به امام حسین، مستحق حکومت یزید میشن. قدر امام حسین رو نمیدونن، نتیجه این میشه که یزید بر اونها مسلط میشه. این مغضوب علیهم یعنی اینا. هر کس، هر جمعیتی به اندازه خلافی که انجام میده، کوتاهیایی که انجام میده، به همون مقدار. این روایت کافی جلد 5 صفحه 317، هم شیخ طوسی نقل کرده در تهذیب این روایتو، هم مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، هم دیگر بزرگان علم حدیث این روایتو نقل کردن. به تعبیرهای دیگه هم این روایت آمده که غضب الهی گاهی وقتا باعث مشکلات زندگی فردی میشه، گاهی موجب مشکلات اجتماعی میشه. خشک و تر میسوزن. به خاطر اینکه چی؟ برای اینکه امر به معروف نمیکنن، نهی از منکر نمیکنن. فساد هست، زیرمیزی هست، رومیزی هست، ادارات مشکل دارن، فساد اداری هست. خب اینا آثار داره دیگه، آثارش همین است که گاهی دیده میشه. اون وقت نکته این است که گاهی وقتا انسان توجه نداره که فکر میکنه خب این یه گناه کوچولو هست، حالا میگه من اینو انجام بدم ببینم، این که حالا خیلی مهم نیست، یه نگاهی به نامحرم میکنم، یه خلاف کوچولو انجام میدم، این که خیلی مهم نیست. همین در زندگی انسان اثر داره. در یه روایت میذاره، این روایت خیلی جالبی است، مرحوم شیخ صدوق ابن بابه، این شخصیت بزرگی در که در کنار ری، در کنار این شهر مقدس، زاویه مقدسه دفن هست، ایشون نقل کرده، به سند خودش نقل میکنه از امام حسین، او از پدرش امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه. میفرماد خداوند 4 چیز رو در 4 چیز مخفی کرده، حواستون جمع باشه. گاهی متوجه نیستید، گرفتار بعضی از اشتباهات میشید. اخفا رضاه و فیطاعته. خداوند رضای خودش رو در اطاعت خدا، اطاعت خودش قرار داده. فلا تستغرن شیئا من طاعته. هیچ طاعتی رو کوچیک نشمار. نگو حالا نماز جماعت نشد، اینو خونه با نماز میکنی، چه بسا همین یه نماز جماعتت قبول شد. نگو نماز اول وقت مهم نیست، حالا آخر وقت هم واجب انجام میدیم. نه، چه بسا همین نماز اول وقتت، حالا آخر وقت شد، بگو که حالا آخر وقت شد میذاریم قضاش میکنیم دیگه. نه، کوچیک نشمر اطاعت خدا رو، چه بسا همون یک کار خوبت قبول بشه. در یه کسی نقل میکنن، یه بنده خدایی بلند شد، دید که دیر شده، حالا نماز صبحش بود، دید دیر شده، وضعش هم مشکل داشتش، با یه حال خلاصه بدی، یه 2 رکعت نماز خیلی به نظر خودش یه چیز خیلی بی خودی خوند. بعد گفت خدایا اگه حالا به تعبیره که نه، اگه مردی این نماز قبول کن. بعد در عالم رویا بهش گفتن اتفاقا تو همه عمرت همین یه نمازت قبول شده، هیچ نمازای دیگه قبول نشده است. میفرماد خداوند اطاعت، رضای خودش رو در اطاعتش، هیچ طاعتی رو کوچیک نه، هر چی میبینی که خدا میدونی ازت میخواد انجام بده، معطلش نکن، برعکسش. اخفا سخطه فی معصیته، از غضب خودش، سخط خودش، خشم خودش رو پنهان کرده در گناه. فلا تستغفرن شیئا من معصیته، هیچ گناهی رو کوچک نشمار. فرو بما وافق سخطه معصیته و انت لا تعلم. چه بسا همین یه گناه کوچولویی که انجام میدی در شرایطی باشد که دیگه خدا ازت عصبانی بشه، ناراحت بشه، خشمگین بشه، گناهی باشه که دیگه آمرزیده نشه. این روایت رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید اذا هممت به سیئه فلا تعملها، وقتی که میخوای یک گناهی رو انجام بدی مواظب باش نکن. فانه ربما اطلع الله على العبد وهو على شيء من المعصيه فيقول وعزتي وجلالي لا اقدر حالا كما. میگه بکن، این کارو کردی دیگه مشمول عنایت من نمیشی. اصلا مسیر زندگی رو بعضی از گناهان عوض میکنن. جوان عزیز میبینی که ما میگه حالا این سیدی عیب نداره، این یکی ببینیم دیگه بعد توبه میکنیم، مسیر زندگی عوض میشه. یه لقمه حرام مسیر زندگی رو عوض میکنه، یک نگاه حرام مسیر زندگی رو عوض میکنه. غیر المغضوب علیهم، خدای این است که خدای به من توفیق بده یه وقت مبادا تو دام غضب تو بیفتم، مبادا تو دام گناه بیفتم، یه کاری نکنم که دیگه نتونم در مسیر کسانی که نعمت یافته هستن، راه انبیا، راه شهدا، راه صلحا، راه صدیق، نتونم از اون راه دیگه عبور کنم. بعد میفرماید و اخفا اجابته فی دعوته فلا تستغرن شیئا من دعا. خدا مخفی کرده اجابت خودش رو در دعا، هیچ دعایی رو کوچک نشمرد. چه بسا همین دعایی که فکر میکنی در این حال اجابت نمیشه اجابت میشه. مواظب باش، دعا زیاد بکن، هیچ دعایی رو کوچک نشمرد. حتی در روایت دارد خداوند به موسی وحی کرد موسی هر چی میخوای از من میخوای، گردن تو پیش کسی کج نکن، حتی علف گوسفند تو، نمک طعامت رو از من بخوام موسی، هر چی میخوای بیا سراغ خودم. دعا، هیچ دعایی رو کوچک نشمرد. و اخفا ولیه فی عباده فلا تستصغرن عبدا من عبید الله. خداوند ولی خودش، دوست خودش رو در میان بندگان خودش پنهان کرده. کسی نمیدونه کی دوست خداست کی دشمن خداست. به ظاهر نمیشه حساب کرد، با لباس نمیشه فهمید کی دوست خداست، با قیافه نمیشه فهمید کی دوست خداست کی دوست خدا نیست. چه بسا همین سپوری که داره خانه شما رو داره جارو میکنه، خیابون رو جارو میکنه، از بزرگترین شخصیت هایی که به نظرت آدم خوبی هستن از او بهتر باشه. روز قیامت چون پرده ز کارها بردارن، اون وقت یوم تبل سرائر معلوم میشه کی چی کاره هستش. هیچ کی کوچیک نشمرد، اهانت به هیچ کی نکن، هیچ کس رو کوچیک نشمرد. چه بسا یک انسانی رو کوچیک میشوری، یه اهانتی بهش میکنی، یه جوری باش برخورد میکنی، چون نمیدونی این ولی خداست، این دوست خداست، باعث بی توفیقیت میشه، مسیر زندگیت عوض میشه. بنابراین اگر کسی بخواد این دعا درباره او مستجاب بشه، یعنی غیر المغضوب علیهم که میگه در نماز میگه مواظب باشه که گناه نکنه، هر قدری کسی گناه کرد بداند که همون مقدار این مغضوب علیهم واقع میشه، و هیچ گناهی رو هم نتیجه این بحث ما این میشه، هیچ گناهی رو هم نباس کوچیک شمرد. چه بسا گناهی رو که انسان کوچیک میشمره باعث این میشود انسان بی توفیق بشه و مرتکب گناهان بزرگتر بشه. میفرماید از گناهان کوچیک راه رسیدن به گناهان بزرگه. از محقرات من از ذنوب این چیه؟ طرقون الی الکبائر. اونایی که مرتکب گناهان بزرگ میشن از اول مرتکب گناه بزرگ نشدن. گفت اون تخم مرغ دوز، این مسئله است که از قدیمی ها میگفتن. چیه؟ تخم مرغ دوز، اون چطور دوز میشه؟ از اول چطور دوز نبوده، اولش تخم مرغ دوزیده بعد چطور دوز شده. گناهان کوچیک همیشه انسان رو راه رو باز میکنن برای گناهان بزرگتر که اون وقت مورد خشم الهی قرار میگیره. حالا در اینجا به یه مطلبی دیگه میرسیم که انشالله این رو در جلسه بعد توضیحش میدم. ما در قرآن میبینیم یه عده خاصی کلمه غضب در اونها به کار رفته. عرض کردیم که همه گناهان انسان رو مستوجب غضب خدا میکنه کم و زیاد. ولی در قرآن ما میبینیم که کلمه غضب خدا، خشم خدا درباره یک عده مردم، افراد خاص یا اقوام خاص به کار رفته، مثل قوم عاد که حالا انشاءالله و در جلسه بعد توضیح میدیم که کسانی رو که قرآن میفرماید اینها مورد غضب الهی گرفتن، قرار گرفتن، اینها یه افرادی هستن که گناهانشون سنگین تر از گناهان دیگران است. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که مرتکب کاری نشیم که مستوجب غضب او باشیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.